استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا در مورد تلاش های صلح در افغانستان. وزارت دولت در امور صلح می گوید که این روند با مشکلات همراست، اما اگر اراده قوی وجود داشته باشد این روند پیروز خواهد شد. و وزرای مالیه اتحادیه اروپا نتوانستند روی برنامه نجات اقتصادی امروز به توافق برسند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها قلوردوی 205 اتال از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر می دهد. شرکت برشنا می گوید یک پایه برق در منطقه دند شاهبودین ولایت بغلان به کابل وصل شده. و صدر اعظم بریتانیا دومین شب را در بخش مراقبت های جدی یک شفاخانه در لندن سپری کرد. مشروع خبرها. قلوردوی 205 اتل از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر می‌دهد. خواجه یحیی علوی سخنگوی این قلوردو بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان به طالبان در ولسوالی‌های میانشین و معروف به طالبان وارد شده است.
نیروهای افغان در چارچوب و حالت دفاعی فعال توسط ضربه هوایی که در صورت گرفته تعداد 5 طالب به هلاکت رسیده و یک تن دیگرشان زخمی گردیده است.
با گفته سخنگوی قلوردوی 205 اتل، شمار از جنگجویان گروه طالبان می‌خواستند بالای پوسته‌های امنیتی در ولسوالی معروف حمله کنند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شدند. یک شورشی در این رویداد کشته شده است. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های محلی ولایت لوگر می‌گویند که در حمله شورشیان مسلح 3 پلیس در شهر پل‌علم مرکز این ولایت کشته شدند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت سارمن نورخدا، عامر مبارزه با جرایم جنایی حوزه اول پلیس شهر پل‌علم، در میان کشته شده‌ها شامل است. عامر مبارزه با جرایم جنایی حوزه اول و دو سرباز دیشب در شهر پل‌علم توسط افراد مسلح کشته شدند. او درباره این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی نپذیرفته است. شرکت برشنا از وصل شدن پایه برق در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان خبر می‌دهد. در خبرنامه امروز شرکت برشنا آمده که حالا برق از طریق این پایه به کابل و سایر ولایت‌ها وصل شده است. جریان برق وارداتی ازبکستان روز پنجشنبه گذشته در نتیجه برخورد مسلحانه در ولایت بغلان قطع شد. اما یکی از پایه‌هایی که در منطقه دند شهاب‌الدین بغلان پارسال تخریب شده بود هم به گفته شرکت برشنا فعال شده است. این شرکت همچنان از رفع عارضه فنی در توربین شماره 1 بند برق ماهیپر خبر می‌دهد. در خبرنامه گفته شده که تولید برق از این توربین هم آغاز شده است. اکثریت از ولایت‌های افغانستان از جمله شهر کابل به برق وارداتی از ازبکستان متکی هستند، اما درگیری‌های مسلحانه هر از چندگاه باعث قطع جریان برق پایتخت می‌شود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم بریتانیا که به ویروس کرونا مبتلا است، دومین شب را در بخش مراقبت‌های جدی یک شفاخانه در لندن سپری کرد. بوریس جانسون ارشدترین مقام سیاسی یک کشور است که به این ویروس مبتلا شده. سخنگوی آقای جانسون میگوید وضعیت صحی صدر اعظم با ثبات است، اما به خاطر در بخش مراقبت‌های جدی نگهداری می‌شود که وضعیت او هر لحظه تحت کنترل باشد. برخی صلاحیت‌های حکومت به دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا سپرده شده است. راب گفته که باور دارد بوریس جانسون در مبارزه با ویروس کرونا پیروز می‌شود، زیرا به گفته راب جانسون یک مبارز است. و پارلمان ایران اولین نشستش را پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور دیروز برگزار کرد. مقام‌های ایرانی گفتند که شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران به صورت دوامدار رو به کاهش است. مجلس ایران 290 عضو دارد که در نشست دیروز 1/3 آنها حضور داشتند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس در آن شرکت نکرده بود زیرا با ویروس کرونا مبتلا شده است. برگزاری جلسه ها در پارلمان ایران از 25 فوریه تعطیل شده بود و نزدیک به 30 عضو مجلس با ویروس کرونا مبتلا شده بودند. آماری که تا دیروز در ایران نشر شد نشان می‌دهد که این کشور به خاطر ویروس کرونا نزدیک به 4000 قربانی داده و بیش از 62500 تن هم به این ویروس مبتلا شدند. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت دولت در امور صلح می گوید که روند صلح در افغانستان با نشیب و فرازهایی که همراست، ولی اگر اراده قوی باشد به زودی این پروسه موفق خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان در یک اقدام تازه فعالیت شفاخانه شخصی به نام امیری کامپلکس را به دلیل این که تعداد کارمندانش مصاب به ویروس کرونا شدند متوقف کرده است. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که وزرای مالیه اتحادیه اروپا نتوانستند روی برنامه نجات اقتصادی به توافق برسند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. وزارت دولت در امور صلح گفته که روند صلح با نشیب و فرازهایی که همراست، ولی اگر اراده قوی برای صلح در افغانستان موجود باشه، این روند به پیروزی خواهد رسید. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در حال به این سخنها پرداخته که طالبان وقت شب گذشته گفتند که هیئت خود از کابل باز خواستند. ای گروه دلیل ای تصمیم ایجاد موانع عمدی از سوی حکومت افغانستان در برابر رهایی زندانیان طالب خوانده. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
پس از آن که طالبان از بازخواستن هیئت فنی این گروه که به کابل آمده بود خبر داد، حکومت افغانستان میگوید روند صلح پیچیده است و فراز و فرود در آن یک امر حتمی است. وزارت دولت در امور صلح میگوید اگر اراده قوی برای تحقق صلح وجود داشته باشد، این روند به پیروزی میرسد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت.
همطور که من برای شما گفتم، دولت افغانستان آمادگی کافی برای آغاز مذاکرات داره و همیشه ای را اعلان کرده. تعیین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان یکی از دمو قدم‌های بسیار مهمی بود که برداشته شد، اما در کل روند صلح افغانستان یک روند پیچیده است، اما اراده قوی وجود داره به خاطر از اینکه ما واقعا به سمت صلح بریم و روی از این موضوع دولت افغانستان تاکید زیاد داره و ما می‌خواهیم که از این فضای به وجود آمده عهد عظمی استفاده را ببریم.
بونو انوری میگوید حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان روی اصول و چارچوب پذیرفته شده یک کار میکند که از حسن نیت حکومت نمایندگی خواهد کرد. گروه طالبان نوقت دیروز گفتند هیئت تکنیکی خود را که به کابل فرستاده بودند باز میخواهد. ساحر شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود نوشته است که بر بنیاد توافق نامه صلح آمریکا و طالبان، زندانیان این گروه باید تا اکنون رها میشدند و راه برای مذاکرات صلح بین افغانان هموار می شود. اما به گفته شاهین طرف مخالف یعنی دولت افغانستان در برابر این روند به گونه قصدی موانع ایجاد می کند. شاهین نوشته است که از همین رو این گروه به گونه بیدرنگ هیئت خود را از کابل باز می خواهد. هیئت فنی سه نفری طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان از بهر رهایی زندانیان این گروه هفته گذشته وارد کابل شد و دیدار و نشست های هم با حکومت افغانستان داشته است. هرچند پیشتر شورای امنیت افغانستان گفته که در این دیدارها برای رهایی زندانیان این گروه پیشرفت های پدید آمد، اما از واکنش تازه طالبان معلوم می شود که این روند به خواست این گروه به پیش نرفته است. حالا پرسش این است که چه عامل سبب شده تا دو طرف بر سر رهایی زندانیان خود کنار نیایند. متین بیگ رئیس اداره مستقل ارگان های محلی روز گذشته گفته که روند رهایی زندانیان طالبان از بهره آن به تأخیر افتاده که این گروه خواستار رهایی 15 فرمانده خود شده که این برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست. به گفته او این فرماندهان در جنایت ها و حملات بزرگ چون حمله بر هتل کانتیننتال، اداره هواشناسی، شفاخانه امنیت و همسان آن دخیل بودند و دست آنان به خون مردم آلوده است. اما آیا چالش های اخیر روند سال را صدمه نخواهد زد؟ خالد سادات یکی از آگاهان در پاسخ به این پرسش میگوید اگر طالبان رهایی زندانیان خود را به عنوان یک پیش شرط مطرح می کنند، بیگمان این روند را با بنبست روبرو می کند.
ما فکر می کنیم اگر طالبان روی از این بحث می کنند که زندانیان خودشان رها بسازند و یک عالی فشار بالای حکومت افغانستان استفاده می کنند و حکومت افغانستان از صلاحیت های خودشان استفاده می کنند و اعمال می کنند که رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان صورت می گیرد و او از یکی از صلاحیت های عمده انحصاری حکومت افغانستان خواهد شد. بنابراین در این زمان هر دو طرف، هر دو جناح ممکن به یک بنبست برسه و مذاکرات و صلح را به یک بنبست مواجه کنند. من فکر میکنم در چنین حالت ما مردم افغانستان ممکن به یک حالت شاهد باشیم، در یک حالت شاید قرار بگیریم که صلح کنونی یا مذاکره کنونی که امروز جریان دارند این به یک بنبست مواجه شوند.
از سوی دیگر محمد شفیق امین یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید گمان نمیبرد امریکا بگذارد توافق صلح او با طالبان با خطر روبرو شود.
من فکر میکنم که امریکایی ها به توافقنامه قطر ارزش میدهد و اینا نمیگذارند که پروسه صلح با خطرات مواجه شود یا با موانع مواجه شود. من فکر میکنم که حالا بعد از امضای توافقنامه قطر امریکایی ها به یک نحو نقش میانجی را بین طالبان و بین حکومت افغانستان بازی میکنند. به این دلیل من فکر میکنم که امریکایی ها شاید وارد میدان شد و وسیلات لازم را برای آغاز مذاکرات صلح که با مشکلات مواجه شده به وجود بیاره.
در توافق صلح امریکا و طالبان که در 29 فوریه امضا شد آمده که حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را از بند رها کند و طالبان توافق کردند که 1000 تن از زندانیان حکومت افغانستان را رها می کنند، اما این روند تا اکنون عملی نشده است. پیش از این گفته شده بود که با رهایی این زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد، اما با تأخیر رهایی زندانیان مسیر مذاکرات روند صلح نیز ناروشن مانده است. نظیفه محبوبی، کابل.
با تشکر از شما نظیفه جان. شنونده عزیز، اظهارات مقامات شورای ببخشین وزارت دولت در امور صلح افغانستان در حال ایراد شده که طالبا گفتگوها با حکومت افغانستان به هدف تبادل زندانیا متوقف کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در دوحه شام دیروز در توییتر خود نوشته بود که بر اساس توافقنامه امضا شده صلح باید زندانیای اونا پیش از این رها می شدن و راه بر مذاکرات بین الافغانی هموار می شد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان در یک اقدام تازه فعالیت شفاخانه شخصی به نام امیری کامپلکس به دلیل ای که تعدادی از کارمندایش مصاب به ویروس کرونا شدند متوقف کرده. وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که 6.25% پرسنل شفاخانه به ویروس کرونا مبتلا شدند. ای اظهارات در حال مطرح شده که دو روز پیش دکتر حنیف الله حنیف موظف در شفاخانه امیری که مبتلا به ویروس کرونا شده بود درگذشت. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 6.25% کارمندان شفاخانه خصوصی امیری به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت صحت عامه در حال این سخنان را بیان میکند که دو روز قبل دکتر حنیف الله انیف موظف در شفاخانه امیری به خاطر ابتلا به کرونا درگذشت. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت به همین دلیل تا زمانی که معاینات تمام کارمندان این شفاخانه انجام میشد فعالیت شفاخانه امیری متوقف شده است.
آشیای ویروس کرونا در شهر کابل و ثبت واقعات مثبت در شفاخانه امیری کمپلکس احتمال مصابیت پرسنل صحی به ویروس کرونا متصور میباشد. بنابر غرض حفظ مسئولیت پرسنل و همچنان جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس در جامعه وسیلتاً هدایت داده می شود الا تکمیل معاینات مسئولین و سایر پرسنل صحی اداری و خدماتی شفاخانه تمام فعالیت های شفاخانه متوقف و از عرضه خدمات صحی جدا جلوگیری گردد.
وزارت صحت عامه میگوید اکثریت کارمندان این شفاخانه به خاطر به این ویروس مبتلا شدند که تست ویروس کرونا را انجام میدادند. میرویس امیری رئیس شفاخانه امیری روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود در حال حاضر 22 فرد که با دکتر حنیف تماس داشتند در شفاخانه قرنطینه شدند، اما وی در مورد این که این افراد به ویروس کرونا مبتلا شدند یا خیر چیزی نگفته است. آقای امیری مقام ها وزارت صحت عامه و شفاخانه افغان ژاپن را متهم کرده که در تشخیص دکتر حنیف سهلنگاری کردند و این مسئله را هم به رادیو آزادی گفت که 48 ساعت پس از گرفتن نمونه هم مشخص نشد که دکتر حنیف با ویروس کرونا مبتلا است یا خیر و این تشخیص بسیار زمان را گرفت. وزارت صحت عامه پیش از این شفاخانه ها و لابراتوارهای شخصی را از تست تشخیص ویروس کرونا منع کرده بود. به اساس معلومات وزارت صحت عامه تا کنون 423 تن در افغانستان مصاب به این ویروس شده و 14 تن جان باختند. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
شنونده عزیز، وزرای مالی اتحادیه اروپا نتانستن روی برنامه نجات اقتصادی که به هدف مقابله با ویروس کرونا، امی ویروسی که امی حاله در موردش اعلان را شنیدین، به توافق برسن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم فرشتن ادا با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید بیشتر بندرهای تجاری برای تاجران افغان باز هستند و واردات به صورت عادی ادامه دارد. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت در بازارهای کشور مواد اولیه به اندازه کافی وجود دارد و بهای این مواد هم تحت کنترل است. اما او از حکومت خواست که در مورد واردات دوا و اقلام ضروری مبارزه با ویروس کرونا باید با بخش خصوصی همکاری کند و مالیات این اقلام را کاهش دهد. با گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری به دلیل وضع مقررات قرنطینه و ضربه دیدن اقتصاد مردم، جز مواد خوراکی بیشتر کاروبار و تجارت اقلام دیگر دچار زیان و آسیب شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در ننگرهار 962 جریب زمین باغ جدید تجاری ساخت است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این باغ‌ها با حمایت برنامه رشد زراعت و توسعه روستایی وزارت زراعت به عنوان بخشی از کمپاین نهالشانی بهاری احداث شده است. او گفت این باغ‌ها شامل درختان شفتالو، مالتا و املوک است و در ولسوالی‌های اچین، چپرهار، کود، روداد، خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار ساخته شده است. هدف از ساخت این باغ‌ها گسترش پوشش سبز زمین، بالا بردن سطح تولیدات و درآمد باغداران، ایجاد سیستم‌های مدرن باغداری، معرفی کشت‌های پردرآمد، تقویت محصولات سنتی و معرفی تکنولوژی‌های مدرن زراعتی برای باغداران است.
وزرای مالیه اتحادیه اروپا نتانستن روی برنامه نجات اقتصادی امروز به توافق برسن. هدف این برنامه نجات کشورهای اتحادیه اروپا از ویروس همگیر کرونا خوانده شده. وزرای اتحادیه اروپا 16 ساعت از راه دور جلسه کردند، البته از طریق ویدیو کانفرانس و باز هم به نتیجه نرسیدن. جزئیات موضوع از همکارم فرشتن گامش نوین.
وزیران مالی اتحادیه اروپا پس از نشست از رای دور نتوانستند که در مورد بسته نجات اقتصادی برای کشورهای اروپایی که از ویروس همگیر کرونا آسیب دیدن به توافق برسند. مذاکرات آنها دیروز سه‌شنبه 7 آوریل آغاز شد و تا صبح امروز ادامه یافت. ماریو سانتینو رئیس یورو گروپ در توییترش نوشته است که بعد از 16 ساعت بحث از راه دور به توافق نزدیک شدن اما به نتیجه نرسیدن. با گفته او گفتگوها فردا پنجشنبه 9 آوریل هم ادامه می‌یابد. یک روز پیش از این آقای سانتینو گفته بود که طرح بسته اقتصادی به ارزش 540 میلیارد دلار روی میز است. برخی از کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا و اسپانیا که از ویروس کرونا در اروپا بیش از دیگران آسیب دیدند، از اتحادیه اروپا خواهان همبستگی و همکاری اقتصادی در این وضعیت شده تا قرضه ها را بین هم تقسیم کنند. فرانسه هم از این خواستان ها حمایت کرده است، اما کشورهای ثروتمند اروپایی مانند جرمنی، آلمان، اتریش و فنلاند از تقسیم قرضه های مستقل خودداری کردند. برلین و متحدانش می خواهند برای همکاری با کشورهای متضرر اروپایی در زمینه جمع‌آوری منافع مالی برای عواقب ناشی از ویروس کرونا میکانیزم ثبات اروپا را فعال کنند. این میکانیزم در جریان بحران اقتصادی یوروزون در سال 2012 ایجاد شده بود. تا کنون بیش از 50,000 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی جان دادند. کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا در مورد فعال شدن میکانیزم ثبات اروپا مخالفت کردند، زیرا این برنامه با شرایط دشوار همراه است. کشورهای ثروتمند اروپایی تاکید میکنند که این شرایط میتواند آسان شود، اما در طولانی مدت یک کشور مجبور است که امور مالی خود را مستقلانه به پیش ببرد. پس از شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی، بانک مرکزی اروپا برنامه 812 میلیارد دلاری را به خاطر مبارزه با تاثیرات اقتصادی این ویروس اعلام کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعضای خانواده مردی که در بدخشان در قرنطین در گذشت، مسئولین اداره صحت متهم به برخورد نادرست با این مریض کردند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم حسیب تلاش مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل با موضوع روند صلح، روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش پرسش را مطرح کرده که آیا روند صلح از نیمه راه به عقب برگشت؟ این روزنامه در ادامه نوشته که واقعیت این است، حکومت این روند را به تأخیر می اندازد و حتی در برابر آن موانع ایجاد می کند. با نوشته روزنامه اکنون سوال این است که سرنوشت توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان چی می شود؟ ویسا همچنین نوشته که اگر به اظهارات مقامات امریکا دقت شود، ظاهراً بر این تأکید دارند که تنش‌های سیاسی افغانستان باید هر چیز زودتر حل شود و یک حکومت فراگیر ایجاد شود. اما با باور نویسنده، جنرال میلر و شمار از نظامیان امریکایی بیشتر بر این نکته فشار دارند که آنان مانند گذشته حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان در جنگ با طالبان ادامه می دهند. ویسا معتقد است که اینچنین برخورد دوگانه گمانهای بد را بیشتر می سازد و روزنامه مدعی شده که امریکایی‌ها اهداف را در موضوع صلح و تنش‌های سیاسی تعقیب دارد که تعریف شده نیست. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش تاکید کرده که طالبان باید آتش بس را بپذیرند. این روزنامه در ادامه افزوده با آنکه تمامی فرصتها برای صلح ایجاد شده است و ویروس کرونا نیز یک پدیده ضد انسان و بشر است، بنان به نوشته روزنامه به سطح ملی و بین المللی از طالبان خواسته می شود تا دیگر خونریزی را متوقف کنند و به روند صلح بپیوندند. و تأکید کرده که حکومت برای پیشبرد روند صلح آمادگی کامل دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، طرح رهایی زندانیان طالب را نیز به گونه کامل عملی می کند. به نوشته روزنامه، انتشار ویروس کرونا در افغانستان یک تهدید جدی است و تلاش های ملی و جهانی امروز مبارزه با این ویروس است و طالبان با توجه به این وضعیت باید آتش بس کنند تا راه برای مبارزه با این آفت جهانی هموار گردد. هفت نوشته است که گروه‌های طبی طالبان نیز در امر مبارزه با ویروس کرونا با مشکل مواجهند و کنترل این بیماری کار دشوار است. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش به موضوع مدیریت ویروس کرونا پرداخته و نوشته که مردم از روند مبارزه با کرونا راضی نیستند. در هرات کیت‌های آزمایشگاهی تمام شده و خدمات لابراتوری عملاً متوقف گردیده است. با نوشته روزنامه در کابل، شهروندانی که دارای علائم این بیماری هستند به دلیل کمبود کیت بدون معاینات به خانه برمیگردند. در تورخم صدها نفر بدون چک و بررسی وارد کشور شدند. شمار واقعی و نسبی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور مشخص نیست. قرنطین و قیود گردش در بسیاری از شهرها به درستی تطبیق نشده است. هشت صبح نگرانی کرده که روند کمک رسانی به افراد نیازمند مدیریت سالم ندارد و نرخ مواد خوراکی در بازار به شدت افزایش یافته است. روزنامه به نقل از یک رادیوی محلی در هرات نوشته است، مردی که بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این ولایت جان باخته، اقاربش برای خارج ساختن جسد آن 7000 افغانی پول به مسئولان یک شفاخانه پرداختند. روزنامه در پایان افزوده که حکومت باید به تنش‌های سیاسی کابل پایان دهد تا تمرکز بر مدیریت مبارزه با کرونا افزایش یابد. در غیر فاجعه بشری در کشور رخ خواهد داد.
اعضای خانواده مردی که در بدخشان در قرنطین درگذشت، مسئولین اداره صحت این ولایت متهم به برخورد نادرست با این مریض کردند. نجیب الله چند وقت پیش از ایران آمد و نفس تنگی داشت. به همین دلیل مسئولین صحی نجیب الله را و گمان آلودگی به ویروس کرونا قرنطین کردند. پس از او معلوم شد که این جوان خودکشی کرده. نزدیکای نجیب الله گفتن که او کرونا نداشت و به دلیل نرسیدن اکسیژن و گرسنگی جان داده. نزدیکای نجیب الله میگن که این جوان کرونا نداشت و چنانچه پیشتر گفتم به دلیل نرسیدن اکسیژن در گذشته، ولی مسئولین ریاست صحت عامه بدخشان یه دهار رد میکنن و میگن که این جوان معتاد بود و عدم دسترسیش به مواد مخدر باعث خودکشی شد. نعمت الله احمدی جزئیات داره.
وقتی نجیب الله از ایران آمد، مسئولان صحی گفتند که او نشانه های بیماری کووید 19 دارد و او به همین دلیل قرنطین شد. نور آقا، برادر بزرگ نجیب الله، میگوید که در محل قرنطینه به برادرش به صورت مناسب رسیدگی نشد. به گفته او، نجیب الله به دلیل کمبود اکسیژن، گرسنگی و عدم مراقبت جان داد.
برادر ما از بس که گشنگی و از بس که تنگش کرد، کمبود اکسیژن در شفاخانه ولایتی بدخشان بود. برادر ما اکسیژن نداشت. وقتی که این بسیار به تکلیف شده، از روی چپرکت که غلطیده، چون دکتر نبود، موظف نبود، از روی همی که غلطه بالون اکسیژن در سر برادر ما زده. برادر ما بالون اکسیژن زخمی کرد. زمانی که برادر ما را به بخش عاجل بردن، وقتی در بخش عاجل را آوردن و این را پانسمان کردن، دکتر از این بخش عاجل فرار کرده در یک بخش دیگر رفته. شیشتا که نجیب نام کرونا دارم، من محساب به این کرونا نشم.
عزیز الله، دیگر برادر نجیب الله میگوید او برونشید داشت.
ایره ما آوردیم که سابقه برونشید داشتیم و پاش خست آمد. یک بار دکترهای را گرفتن، اکسیژن دادن، پس رخصتش کردن، خانه آمد. دوباره که کم ترک بیتاب شد که را شفاخانه آوردیم، فهمیدن که ایران آمده، ایره گرفتن قرنطین کردن. یکی در روز سر یکی تیر شد، به این نه آو دادن، نه نان دادن، نه کم اکسیژن دادن. دیگه این دکترهای چی که بگوی رئیس صحت ما به نام تابشنام میگم که اکسیژن بدی رئیس همین کرونا، میگم اکسیژن نداد.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان اما میگویند نجیب الله معتاد به مواد مخدر بود. به گفته آنها، دکتران از اعتیاد او اطلاعی نداشتند و این امر سبب شد که او در قرنطینه دچار اختلال شدید روانی شود و خودش را بر در و دیوار بزند و خودکشی کند. محمد نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان:
یک اندازه مشکلات هم داشته و مشکلاتش ناشی بوده که بعضی مواد صرف میکرده، استفاده میکرده. مریض اختلاطی میشه، ما مریض بردیم به شفاخانه. شفاخانه مریض شفاخانه ولایتی نگه، او پیشانیش جرحه برداشته بود و او جرحه را خیاطه کردیم و از پدرش تقاضا کردیم که پس میبریم مریض به شفاخانه که برای کرونا آماده شده. برمی وارد انتومی که در شفاخانه ولایتی ما بیشتر میکنیم و پدرش قبول نکرد، به فرمایی در خانه میبرد.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که از نجیب الله به گمان آلودگی به ویروس کرونا نمونه‌گیری شد و به کابل فرستاده شد. در بدخشان تجهیزات آزمایش ویروس کرونا وجود ندارد و نتیجه آزمایش یک روز پس از مرگ نجیب الله به بدخشان رسید. نتیجه آزمایش منفی بود و نجیب الله به کرونا مبتلا نبود. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست‌ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتهوار کاروان زهر بشنوین، همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
قول اردوی 205 اطلاع از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر میدهد. خواجه یحیی علوی سخنگوی این قول اردو بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی های میانشین و معروف وارد شده است. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که در حمله شورشیان مسلح 3 پلیس در شهر پل علم مرکز این ولایت کشته شدند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز بر رادیو آزادی گفت چارمن نور خدا، عامر مبارزه با جرایم جنایی حوزه حول پلیس شهر پل علم، در میان کشته شده ها شامل است. شرکت برشنا از وصل شدن پایه برق در منطقه دند شاهبودین ولایت بغلان خبر میدهد. در خبرنامه امروز شرکت برشنا آمده که حالا برق از طریق این پایه به کابل و سایر ولایت ها وصل شده است. صدر اعظم بریتانیا که به ویروس کرونا مبتلا است، دومین شب را در بخش مراقبت های جدی یک شفاخانه در لندن سپری کرد. بوریس جانسون ارشدترین مقام سیاسی یک کشور است که به این ویروس مبتلا شده. و پارلمان ایران نخستین نشستش را پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور دیروز برگزار کرد. مقام های ایرانی گفتند که شمار مبتلایان ویروس کرونا در این کشور به طور دوامدار رو به کاهش است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من وگمه جبارخیل شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه این هفته می شنویم که در مراکز درمان معتادین تداوی اعتیاد و کرونا به گونه همزمان صورت می گیرد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکارم مرسلین ارسلان می شنویم.
بیش از 100 کیلوگرم هیروئین هنگام قاچاق در ولایت هرات ضبط شد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت 129 کیلوگرم هیروئین هنگام در مسیر شارای هرات اسلام قلعه ضبط شد که پلیس در این شارا سرگرم تلاشی وسایل بود. 6 تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شدند. قابل یادآوری است که شارای هرات اسلام قلعه از جمله مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور و مواد کیمیاوی به داخل کشور می باشد. 20 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 20 تن که از سوی نیروهای امنیتی در پیوند به 15 قضیه قاچاق همراه با نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایات مختلف دستگیر شده بودند، به سارنوالی این مرکز معرفی شده و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. قابل یادآوری است که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در 7 روز گذشته 26 فروشنده و قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات قضایی از 5 الا 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. پلیس ننگرهار با انجام 3 عملیات در این ولایت بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که به تاریخ 13 حمل در ولسوالی خوگیانی بالای یک موتر کرولا انجام شد، 109 کیلوگرم چرس از این موتر به دست آمد. در 2 عملیات دیگر که در شهر جلال‌آباد و ولسوالی چپرهار انجام شد، در عملیات نخست 43 کیلوگرم چرس و در عملیات دوم نیز 80 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد. سه تن در پیوند به این سه قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که سه تن هنگام قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در بلخ و بغلان دستگیر شدند. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت در اقدام نخست پلیس بغلان به تاریخ 13 حمل هنگام تلاشی وسایل در شهر پلخمری 9 کیلوگرم چرس را در حال از یک موتر کورولا ضبط کرد که قرار بود به کابل قاچاق شود. در عملیات دوم که در ناحیه هفتم شهر مزار شریف بالای یک منزل مسکونی انجام شد، 2.5 کیلوگرم چرس از این منزل به دست آمد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از مرسلی نرسلا شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در مراکز صحی تداوی اعتیاد و کرونا به گونه همزمان صورت می گیرد.
در ولایات و در مرکز واردای قرنطین یا واردای تداوی کرونا را در مراکز تداوی معتادین ایجاد کردیم.
صدها معتاد مواد مخدر در معرض خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا از شهر کابل جمع‌آوری شدند.
ما اسکرینینگ خود از دیر اثر دیروز توسط تیم سی شروع کردیم تا بالا فضا خدا کدام واقع مشکوکی ثبت نشده.
روی چگونگی معتاد شدن اطفال به مواد مخدر و شیوه تداوی آنان با دکتر شایسته حکیم مصاحبه داریم.
مادر داشتیم که مثلا از دختر 12 سال خود استفاده جنسی میکرد.
خاطره جاوید را میشنویم که خانوادهش او را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ترک کرده است.
وقتی که پدر جان در این عمل رفتیم، همین اعتبار سقوط کرد به نام پدری پدر کلگی. میدید بسار داشتیم بس سعی میکرد.
و در پایان برنامه یک درامه جالب خواهید شنید که چرا حاجی محمد هنگام گذشتن از شهر به یک بارگی وارخطا می شود.
دانه تا بخیر وازگو، ای گپاچ تو تا دانه جور می آید.
حال راست میگم اوزن، تنها تو نمی سوزی ما می سوزم.
اکنون داشته های این برنامه را از تداوی اعتیاد و کرونا در مراکز ترک مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت صحت عامه در مراکز تداوی معتادین بخش های خاص تداوی ویروس کرونا را نیز ایجاد کرده است. وزارت صحت عامه می گوید واردها یا بخش های خاص را در مراکز تداوی معتادین در مرکز و ولایات ایجاد کرده اند و در صورتی که در وجود فرد معتاد به مواد مخدر ویروس کرونا تشخیص شود، در محل جدا از معتادین دیگر تحت تداوی قرار خواهد گرفت. متخصصین تداوی معتادین خانواده ها را نیز در مراقبت اعضای معتادشان در برابر ویروس کرونا مسئول می دانند و می گویند بهتر است تا تمامی معتادین به مراکز تداوی و شلترها معرفی شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلی نرسلا.
در حال حاضر هزاران معتاد مواد مخدر در بیش از 100 مرکز دولتی و خصوصی تحت تداوی قرار دارند و بر بنیاد تخمین وزارت صحت عامه بیش از 300 هزار معتاد دیگر نیز در خانه و یا خارج از منزل از مواد مخدر استفاده می کنند. از همین رو وزارت صحت عامه در کنار ایجاد شلتر جهت وقایع معتادین از ویروس کرونا، خدمات تشخیص و تداوی ویروس کرونا را نیز در مراکز تداوی معتادین روی دست گرفته است. شاپود یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید مراکز تداوی معتادین مکان مسئول برای معتادین از شر ویروس کرونا است، زیرا در کنار حفاظت معتادین از این ویروس، مریضی اعتیاد آنها نیز در این مراکز تداوی می شود.
در ولایات و در مرکز واردای قرنطین یا واردای تداوی کرونا را برای معتادین در مراکز تداوی معتادین ایجاد کردیم که در مرکز 250 بستر جنگلک ما در کابل، در مرکز 1000 بستر ما در کابل یواردا ایجاد شده. در صورت که معتاد مصاب کرونا می باشه، ما اونا را در اونجا تحت مداوا قرار میدیم که هم تداوی اعتیادش میشه و هم تداوی کروناش.
اکثریت معتادین مواد مخدر در هرات، فرا و نیمروز کسانی هستند که در ایران به مواد مخدر معتاد شدند و معتادینی که به تازگی از ایران رد مرز شدند نیز با اجتماعات همین معتادین پیوستند. وزارت صحت عامه می گوید وجود فرد معتاد در برابر ویروس و امراض ضعیف و آسیب پذیر است و به دلیل اینکه معتادین به گونه مشترک از مواد مخدر استفاده می کنند، امکان آن وجود دارد که ویروس کرونا در یک زمان از یک فرد به چندین فرد سرایت نماید. دکتر واحدالله کوشان، متخصص تداوی معتادین، می گوید خانواده ها باید از اعضای معتادشان در برابر ویروس کرونا مراقبت کنند و برای جلوگیری از نشست و برخاست آنان با معتادین دیگر، اتاق مشخص را برایشان در خانه در نظر گیرند.
فامیلون هم وظیفه داره.
مسئولیت فامیل ها این است که توجهشان را به عضو معتاد خانواده بیشتر سازند و وی را تشویق کنند که به شکل گروپی از مواد مخدر استفاده نکنند، بلکه مکان مشخصی را به وی در نظر گیرند. دیگر این که شلترها مکان بهتر است و اگر خانواده های معتادینشان را به مراکز تداوی معتادین معرفی کنند، زیرا در تمامی مراکز تداوی تدابیر مراقبتی و اتاق های مشخص برایشان در نظر گرفته شده و هر روز معتادین معاینه می شوند و در هر شفاخانه برای افراد مبتلا به کرونا اتاقهای تجرید ساخته شده است.
مراکز تداوی معتادین در کنار کمک به معتادین جهت تداوی ترک اعتیاد، خدمات صحی در بخشای تداوی روانی، زردی سیاه، ایدز و سایر عوارض جانبی را که استفاده از مواد مخدر به معتادین به بار آورده است، ارائه می کند.
همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به ایجاد بخشهای خاص کرونا در مراکز ترک اعتیاد گزارش داد. اکنون در این بخش برنامه برایتان در رابطه با جمع‌آوری معتادین از شهر کابل میگوییم. 400 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. وزارت صحت عامه میگوید معتادین جمع‌آوری شده در مناطق مسکونی و مزدحم شهر کابل بود و باش داشتند و خطر مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا بیشتر بود. به همین دلیل آنان را جمع‌آوری و به مراکز تداوی انتقال دادند. سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا تمامی مناطق پرجمعیت از وجود معتادین مواد مخدر پاکسازی شود و معتادین مذکور نیز به یک محل امن انتقال داده شوند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلان.
با وجود تلاش ها برای جلوگیری از رفت و آمد مردم در شهر کابل، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هنوز هم محلات مشخص در این شهر شاهد تجمع ده ها معتاد مواد مخدر است که در میان آنان معتادین نیز دیده می شوند که تازه از ایران و افغانستان برگشتند. وزارت‌های داخله و صحت عامه به همین منظور برنامه وسیع جمع‌آوری معتادین را آغاز کردند تا از یک سو مانع تجمع معتادین و مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا شوند و از سوی دیگر جلوی شیوع آن به افراد سالم را نیز بگیرند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت محلات مزدحم شهر کابل از وجود معتادین پاکسازی می شود.
400 تن از معتادین از عوضات سوم و پنجم و ششم و سیزدهم کابل جمع‌آوری کردیم با تیم مشترک صحت عامه و وار به یک مکان امن به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انتقال دادیم. مهمی است که اینا چون وجودشان ضعیف است، با دقت شوه که اینا از اوساط آسیب پذیر انتقال می شدن و اینا به ویروس مبتلا نمی شدن، باز اینا عامل برای انتقال ویروس.
وزارت صحت عامه بسترهای بیشتر تداوی معتادین را در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا، جنگلک و برخی شفاخانه های دیگر شهر کابل ایجاد کرده است تا معتادینی که تازه از شهر کابل جمع‌آوری می شوند در آن جابجا شوند. حکومت افغانستان هفته گذشته در ولایت های هرات، فرا و نیمروز شلتر یا سرپناه‌های را ایجاد کرده که در کنار جابجا کردن معتادین موجود در این سه ولایت، معتادینی که تازه از ایران برمی‌گردند نیز در همین شلترها جابجا خواهند شد تا در صورت مبتلا بودن آنان به ویروس کرونا، این ویروس از آنان به دیگران شیوع نکند. اما دکتر احمد ظاهر سلطانی، رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا، میگوید معتادینی که از شهر کابل جمع‌آوری میشوند، تمامی آنان تحت تداوی نیز قرار خواهند گرفت.
ما تداوی میکنیم. شلتر فقط در حوزه جنوب غرب به خاطر بیشتر شدن تراکم کسایی که دیپورت میشن از ایران، اونجا شلتر ایجاد شده، اینجا فقط شفاخانه است. ما اسکرینینگ خود دیر اثر دیروز توسط تیم سی‌ای شروع کردیم. تا بالا فضا خدا کدام واقع مشکوکی ثبت نشده، اگر خدا خواسته کدام واقع مشکوک باشد که جای بنام بسترهای تجرید یا قرنطین داریم و تیمی که لازم است به سلامت نظر باشه، بله ما تکیم داریم.
بیشتر معتادینی که از ایران به افغانستان برمیگردند برای اینکه خانواده هایشان مانع اعتیاد آنان نشوند مایل نیستند با خانواده هایشان یکجا شوند. از همین رو آنان شب و روز را در تجمعات معتادین سپری می کنند و در معرض بیشتر ویروس ها و امراض قرار دارند.
شنیدیم که محلات مزدحم شهر کابل از وجود معتادین پاکسازی می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا در این بخش برنامه مصاحبه داریم با دکتر شایسته حکیم روی چگونگی معتاد شدن اطفال به مواد مخدر و تداوی آنان. دکتر تیبی میگوید این اطفال به مواد مخدر به شکل مستقیم و غیر مستقیم معتاد هستند. اطفال معتاد به مواد مخدر چگونه تداوی می شوند؟ چرا به مواد مخدر مبتلا شدند؟ و در مرحله تداوی به اطفال معتاد شیرخور چگونه رسیدگی می شود؟ در این باره همکارم فرید با دکتر شایسته حکیم رئیس مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال مصاحبه کرد و در ابتدا از وی پرسید که کدام خدمات را به اطفال معتاد ارائه می کنند؟
هر مادر دقل 4 طفل یا 5 طفل داره و یک تعداد اطفال ما مستقیم است که از مادرها معتاد هستند و یک تعداد اطفال هم غیر مستقیم از معتاد است. و اطفالی که مستقیم است با مادرش خودتاً وقتی که میاری میشه بعد از اینکه خدمات برش راه را میشه بستر میشه مثل مادرش وره تداوی میشه. 15 روز پالی مادر خود میفته چپرکت انداخته مرش میشه مریض تداوی میشه و نظر به اعراض و علائم به مریض ادویه داده میشه. دوای ما با دوای مثلا کایلا فرق میکنه. اطفال اکثرا ما شربت ها استفاده میکنیم.
تداوی اطفال با مادرشان متفاوت است.
اطفال فرق میکنه، دور مواد اطفال فرق میکنه، سن اطفال. اگر یک مادر 10 سال است بکشه، طفل شاید 3 سال است بکشه و طفل شاید 1 سال است. شاید بطن مادر معتاد شده باشه، وقتی که تولد شده بعد از دوا گرفته مادر برش مستقیم پف کرده، ددانش پف کرده و طفل معتاد ساخته. تداوی طفل با مادر طبعا یک چیز واضحه که فرق میکنه، از متودین و از کسایی که غیر از معتاد هستند تداویشان فرق میکنه.
خودم این طفلک ها که در مرکز فعلا بستر هستند همراه با مادرهایشان، گفتنی هایشان چی است؟
خود طفل های هم هست به هر سن سال هست. طفل که اصلا نمیفهمد بیرون بیخبر است. طفل هست وقتی که یک کم وضعیتش بیشتر میشه و مادر خود به این وضعیت میبینه فوق العاده رنج میبره، چون ما بخش روانشناسا داریم که روانشناسی اطفال هم داریم. روانشناسای ما با اطفال یک برنامه دارن، جلسات روانشناسی دارن، با روانشناسای ما جلسه میگیرن، یک اپا کلش زده میشه در بخش که وضعیت او اخیصاصشان بالا میشه که با روانشناسای در جلسه خود چه قسم که پا میزن. واقعا ناراض هستن از این قسم که یک مادر دارن، یا میخواین درس بخونن یا میخواین مثلا آینده خوب داشته باشن. حالا میبینن رنج میبرن. طفل که مثلا از یک کارمند هم از نیجه میای با او میبینن رنج میبرن. خودش همی زبان طفلانی خود بیان میکنه که همی از همی حالت ناراض است، خوش نیست.
با مادرای معتاد هستند، طفلکایشون هم بستر هستند، صحبت کردم، اینا میگن که ما طفلکای ما را هم به خاطر تگدی استفاده میکنن. دیگه یافتهای شما ای که صحبت میکنین با این مریضا چی است که چی نوع سو استفاده از اطفال میشه؟
سران بعضی از یا هستن که از دخترای خود جوانای خود غیر من نامشروع استفاده میکنن، معتاد مثلا یارا به معتادین پیش میکنن. وقتی است که مادر اعتیاد است، مادر مواد استفاده میکنه، مثلا یک مرد می برش مواد میته خودش نشه میشه، با طفلش هر چی که 10 ساله 12 ساله هر حالت سرش بیاد دیگه او گفته نمیتونه، چون وضعیت مادر خراب است و مادرم در غرق در مواد است. در قصه طفل بسان که متوجه میشه که مواد ترک میکنه که وضعیت خراب است، باز میبینه ما اینجا داریم مادر داشتیم که مثلا از دختر 12 ساله خود استفاده جنسی میکرد که توسط دیگران، وقتی که وضعیت خوب شد بهتر شد باز و فهمید که فوق العاده کار خراب کرده و از این کاملا پشیمان بود و همیشه گریه میکرد که من چرا این کار را کردم.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان آخرین پرسش، در اینجا برنامه تعلیمی آموزشی برای اطفال که اینا بستر هستن، مادرهایشان معتاد هستن، چی است؟ ما برنامه داریم مطابق به پلان کاری که معلمین کودکستان جور میکنه و کارمندان تیم تکنیکی ما، مشاورین روانی ما، روانشناسای ما جور میکنه. در پلی ازی که تعلیمات مکتب اینا و اینا داده میشه، جلسات روانشناسی هم که اطفال از نگاه روانی اطفال برای از اینا جلسه گرفته میشه، مطابق به پلان به برنامه خود پیش میبرن. هفته‌وار هستن، اگه شما در بالا دیده باشین شاید در برداشت نصب باشه که هر کارمند ما پلان علایده داره، ساعت به ساعت پلان تغییر میخوره، کارمند دیگه اون پروگرامش خلاص میشه، دیگه کارمند با طفل جلسه خود پیش میره.
مصاحبه دکتر شایسته حکیم را روی تداوی اطفال معتاد شنیدیم. اکنون در این بخش برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جاوید 40 ساله باشنده کابل با نام مستعار میگوید 4 سال است که نشه میکند. جاوید را زن و فرزندانش به دلیل نشه کردن ترک کرده و حالا او شب و روز را در میان معتادین دیگر در زیر پل سوخته کابل میگذرانند. چرا جاوید به مواد مخدر رو آورده و با چی مشکلات روبرو است؟ در این باره به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
نقل‌پزی داشتم در طرف چندول شهر، تقریبا 10 سال دمی نقل‌پزی کار کردیم. دیگه بعد از او که بدر جانی دمی مواد مخدر گیر آمدیم، دیگه نتونستم خطا خورده دستم. ما را یک دوست ما انداخت، دیگه ایتو بود که او آدم خودش بود تریاکی. باز ما یک روزم تو جگرخون بودم، باز یه آدم آمد خانه گفت چرا آقا تلخیب میکریم؟ اگه تو مالا همیتی یک شرایط آمده یک مسئله شده، بازی مرا برد خانه، دیگه بازی بدر جانی دیمو سر زروره قنداخت و خیلی دیگه نمیفهمیدیم کی چی است. باز نمی آدم بدر جانی یک روز داد و 2 روز داد و 3 روز دیگه بعد از او که خودیم در این حالت افتیدیم، باز دست خودیم داد گفت من خودیت بکش. تا که سرعد ما در زیر پل رسید و بدر از خانه، از زندگی، از دوست و رفیق کلگی دور شدیم، از قوم افتیدیم، از کلی چیز اولاد و سرفت و شکاو و سرفت، بدر از کلی چیز دور شدیم. 4 ماه 5 ماه دم زیر پل ماندم دیگه. اونجا رقم آدم ها بود، از طرف روز میرفت پوش پیدا پناه خود، از طرف شب که می آمدی اقلا نمی جای پای نمی مون که بدر پای تا درست کنی یا بدر از اینجا تا اینجا بشینی. بود دیگه یک حالتی بود دیگه که خدا نشان نده دیگه، از اون روز مرگ بر انسان بهتر است. فعلا شکایم خانه خسرم از کلشان همون جستک دیگه، با که خودم اینجا افتیدیم دیگه این حالی تقریبا این 3 ماه میشه که ندیدیم شد. شب و روز با خدا خواه نداریم، یعنی بعض وقت هاش دلتنگ شدیم، اوقات این طرق شده بطانه گریان کردیم. تا که در عمل نامده بودم، پدر رو شکایم در مکتب بود، میخوان، درس میکرد، من خودم در سری کار بودم. وقتی که در این عمل رفتم دیگه پدر جانی، بعد از خبر ندارم که اونا مکتب میره، نمیره، شرایط چی رقم شد، نشد. پیش از این که عمل نداشتیم، میتونستیم که بریم از یک دکان سودا بگیریم، یا پدر یکان چیز دیگه بگیریم، اونا اعتبار میکرد. وقتی که پدر جانی در این عمل رفتیم، امی اعتبار سقوط کرد به نام پدری بدر کلگی، می دید بسیار داشتیم بد سعی میکرد، تا حتی اولاد ما که اولاد ما از خود ما بدر بدبین شد که حتی نه یک درست کلمه ما یک این ایوان می دید خوش بود، ما رو می دید بد نخورد. یک پدریست برای برو این در از دست دادم. این مواد مخدر چیزی بود که بدر زد ما رو یک دم خاکستر ساخت.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالبی را می شنویم. قصه این درامه این است که حاجی محمد از شهر می گذرد که جنازه یک جوان را می بیند. با دیدن جنازه بسیار وارخطا می شود و به سوی خانه بعد دوش می رود. دلیل وارخطایی حاجی محمد چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
جنازه کیست؟
او بچه چی گپ هست؟
یک جوان مرد آجی صاحب،
تو مشناشیش؟
آه مشناسمش، همسایه ماست.
چطور مرد؟
عملی بود بیچاره.
عملی چی؟
عملی روین.
از خاطر هیروین مرد یا کدام مریضی دیگه داشت؟
نه بابا، این مریضی نو گرفته بودش.
کدام مریضی نو؟
اینی سبیل مانده کروناس چی بلاسینی گرفته بودش.
چی میگی تو؟ از کرونا مرد؟
آه بیچاره، از کرونا مرد. بسیار جوان بود، یارا 20 ساله هم اتراخو بود.
آلی ده کی فهمید که او را کرونا گرفته بود؟
ای چند روز مریض بود، در شفاخانه دکترها برش گفته بودن که کرونا گرفتش.
در کجا و چطور گرفته بودش؟
دکترها گفتن که از کدام معتاد دگه گرفته بودش.
تبا و برباد شدم، بخیالم که خانم خراب شد.
چیگه پس کاکا، تو چرا قبول خطا شدی؟
میرم خانه که ناوقت نشه. زن، او زن کجاستی؟
چی میگی؟ اینه اینجا هستم، آمدم. این آمدم، چیزی میگفتی؟
اکرم کجاست؟
بیرون رفته، چرا خیرت بود؟
خیرت از کجا شد او زن؟
خدا خیر کنه، چرا چی گپ است؟
امیال جنازه یک بچه جوان دیدم، بسیار جگر خون شدم.
وی، چرا این جوان چی کده بود که مرده؟
کرونا گرفته بودش او زن.
آله ای گپ با اکرم دیگه چی؟
بخاطر از ای که او جوانه که مرده بودم معتاد بود.
این مریضی خو هر کس میگیره، با معتاد چی ارتباط داره؟
بخاطر از ای که معتادار زودتر از دیگه میگیره.
وای خدای، آله چطور کنیم خیلی؟ بچه مام خو معتاد هیروین است.
تشویش مام از امیست، کل روز کت دیگه معتادا دلب جویچای مردار هیروین زده میره، مام همی تشویش دارم.
اگه خدا نکده یک معتاد به این مریضی مبتلا بود، اون بچه مارم خود گرفت.
مام همیره میگم او زن، نشه خو نکشتیش، اما این کرونای خانه خراب از بین خود بردش، مارم تباه و برباد خود.
خیر واس کو، ایگه پاچه تو در دانه جور میه.
حال راست میگم او زن، تنها تو نمیسوزی مام میسوزم.
هر چیزه که میگی همی گپ مرگ بچه من نزن. حال ایره بگو که چی چاره کنیم؟
در خانه بندیش کنیم.
در خانه خو چند دفعه بندیش کردیم، پس که ایلا شد همی هست و همون نشیش از خانه مونه بازگم شد.
نمیفهمم که چی کنم. خود اکرم درباره از این مریضی چی میگه؟
اکرمم دینه روز بسیار وار خطا بود و گفت که مادر میترسم که کرونا نگیریم.
خو؟ خی که میترسه امکان داره که گپ ما را قبول کنه.
چی خواد کردی؟
برش میگم که ما پیش دکتر میریم و از خاطر کرونا خود معاینه میکنیم. دکتر برش نصیحت خواد کردم، میشه که گپ دکتر قبول کنه.
خوب گپ است، میشه دکتر کدام مشوره خوب بر ما بده. مشو برش میگم که ما سبا پیش دکتر میریم.
بیا.
اجازه از دکتر صاحب.
مهربانی، بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین، این یه سر می چوکیا بشینین.
اینه ششتم دکتر صاحب.
خب بگو چی مشکل داشتین؟
دکتر صاحب، این بچه معتاد هیروین است.
خوب
دکتر صاحب، میگن که معتادار کرونا زود میگیره، این گپ راست است؟
آه، این بیخی راست است.
دکتر صاحب، خیال ما چطور کنیم؟
دکتر صاحب، من چطور کنم؟
بیبی، کار خوب خوییست که تو باید اول نشه را ترک کنی.
ترک کردن نشه خو نه اقا کار آسان است، نه در یک روز امکان داره. او را باید پسان خود دیدن دیگه.
دکتر صاحب، اکرم راست میگه، او گپ پسان است. آل یک را بر ما نشان بده که بچه را کرونا نگیره.
ببینین، یک رای شمیست که کت دیگه معتادا یک جای نشینه، قرار در خانه بشینه.
ایروین باشه تو خود شد.
بیبی جانم، تا وقتی که خطر کروناست، ده گوشی خانه کم کم نشه کده برو، بس خلاص.
دکتر صاحب راست میگی، ای اصلا پشتمی نشه لعنتی از خانه ما برایه و کت دیگه معتادا نشست و برخواست داره. اگه مواد ده خانه برش برسه، باز بیرون چرا برای دیگه؟
دکتر صاحب، عالم نشام خطاوان داره.
گپ تو صحیح سمشیره که نشه توان داره، اما علاج نشه میشه، اما کرونا هم خود زیره میکشه و هم شما را ازش میگیره.
دکتر زب، اول من همین نشارکم خود کدم و پس آنها باید بیخی علاش میتم.
آفرین بچیم، همین بهترین رایش است. حاله در قدم اول ایتو کو که اول خود از معتادای دیگه دور بساز، باز پس آن دیگه با آسانی خود از نشه نجات دادن میتونی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.